سلام شنونده های عزیز، میرویس رحمانی هستم و برنامه امشب روایت امروز از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. با سقوط کابل به دست طالبان در 15 اگست، بسیاری نهادهای بین المللی چون ملل متحد، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از احتمال فروپاشی اقتصاد افغانستان هشدار دادند. یکی از دلایلی که ممکن سبب فروپاشی اقتصاد افغانستان شود، نبود پول نقد به ویژه ارز خارجی در این کشور است. قسمی که در گزارش‌ها و خبرهای چند هفته اخیر شنیده اید، ذخایر ارز خارجی افغانستان در بیرون از این کشور به ویژه در امریکا نگهداری می‌شد و با تصرف کابل توسط طالبان، حکومت امریکا دسترسی بانک مرکزی افغانستان را به این ذخایر پول که ارزشش به حدود 10 میلیارد دلار میرسه قطع کرده است. برای بحث بیشتر در این مورد و همچنان وضعیت اقتصادی افغانستان و احتمال فروپاشی نظام اقتصاد این کشور، در برنامه روایت امروز فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی، را از طریق تماس تلفن به طور زنده با خود داریم. آقای حکیمیار، به برنامه خوش آمدید. نخست از همه، اگر یک تصویر کلی از وضعیت کنونی اقتصاد افغانستان به شنونده های ما ارائه کنین.
همونطور که شما یادآور شدین، تقریبا یک ماه پیش حکومت کابل سقوط کرد و طالبا عملا اداره کابل را به دست دارن. این کار سبب شد که در کل روابط سیاسی افغانستان با کشورهای منطقه و جهان قطع باشه. تمام سکتور اجتماعی و اقتصادی افغانستان در حالت اختلال به حرکت مردم و فرار مردم از افغانستان و در این زمان مسدودیت تمام حسابات خصوصی و دولتی بانک های افغانستان توسط شرکای بین‌المللی افغانستان و بخصوص اقتصاد افغانستان به حالت بسیار خراب قرار داده و ادامه این وضعیت به احتمال قوی که نه تنها فشارهای زیاد روی طالبان، بلکه آسیب پذیری زیاد برای مردم افغانستان نیز به بار میاره.
بله آقای حکیمیار، شما اخیراً یک مقاله در مورد وضعیت اقتصاد افغانستان در وبسایت شورای اتلانتیک نشر کردین. در این مقاله یکی از دلایل سقوط احتمالی اقتصاد افغانستان را ادامه جنگ و عدم حاکم بودن طالبان بر تمام افغانستان گفتین. یعنی به گفته شما هنوز در پنجشیر جنگ جریان داره، اما باید گفت که قبل از سقوط کابل نیز در افغانستان جنگ جریان داشت و حکومت افغانستان بر تمام مناطق این کشور حاکم نبود، اما وضعیت بهتر اقتصادی داشتیم. پس چگونه میتونه که عدم حاکمیت طالبان بر تمام مناطق افغانستان سبب فروپاشی نظام اقتصادی افغانستان شود؟
ببینین، آنچه که مهم است این است که در زمان پیش از سقوط دولت افغانستان، دولت افغانستان با تک اندازه زیاد با آرای مردم به میان آمده بود، مشروعیت سیاسی در منطقه و جهان داشت، به این معنا که افغانستان داخل روابط فعال دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی با جامعه بین‌المللی بود، بخصوص صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و در این زمان به حساب دوستای بین‌المللی خاص افغانستان بخصوص ایالات متحده. و با وجود که جنگ ها ادامه داشت، ولی مراودات ادامه داشت در افغانستان، بانک ها فعال بودند، مردم میتونستن با آسانی از داخل افغانستان و یا از بیرون از افغانستان به افغانستان و بعد به افغانستان در حالت فعال معاملات مالی باشند. ولی سقوط افغانستان و جنگ در پنجشیر و در این زمان در دیگر نقاط، بخواهی نخواهی، مثلا آقای عبدالله صالح اعلان کرده که من با فرار رئیس جمهور از افغانستان معنوزم به نوعی مثلا پرست حکومت هستم، جامعه بین‌المللی نه در قبال آقای امرالله صالح موضوع گیری داشتن و نه هم حکومت طالبان را به رسمیت شناختن. یک سری بحث ها من مطمئن هستم در پشت پرده ها ادامه دارن که خب بالاخره جامعه جهانی باید کنار بیاین در ارتباط به شناسایی اداره افغانستان که چی طالبان باشن، چی هم امرالله صالح که معاون رئیس جمهور بود و موضع‌گیری هنوز مشخص نیست. به این معنا خود از این یک نوع سردرگمی را در کل ایجاد کرده و به این خاطر وقتی که یک اداره توسط جامعه بین‌المللی شناسایی نشه، ارتباطات مالی رسمی نمیتونه به یک گروه بدون مشروعیت سیاسی باشه. بنابراین تداوم جنگ در داخل افغانستان و تداوم نبود مشروعیت سیاسی سبب ادامه مشکلات و بالاخره به احتمال قوی سقوط تمام نهادهای اقتصادی افغانستان خواهد شد که متاسفانه در این اواخر خیلی رابرای خراب از وضعیت مردم، از بالا رفتن نرخ کالاها و در این زمان محدود بودن خود پول نقد در بانک ها از جمله نگرانی های جدی مردم افغانستان.
یعنی به زعم شما به هر اندازه که موضوعی به رسمیت شناختن یا نشناختن حکومت طالبان به درازا بکشد، به همو اندازه تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی افغانستان خواهد گذاشت.
جدا اصل موضوع همی است که جامعه جهانی باید یا موقف عبدالله صالح و جبهه پنجشیر مثلا رسمیت بشناسه و یا هم با طالبا در یک کنار بینوالی و در هر صورتش مثلا سازمان ملل اعلان کرد که ما در حدود $1 میلیارد کمک میکنیم به مردم افغانستان و در این زمان سازمان کشورهای دیگه هم اعلان حمایت کردن، ولی این کمک ها از چه طریق همین پول ها انتقال پیدا کنه؟ چون همین فعلا هیچ بانک افغانستان اجازه یعنی معامله و انتقال پول نداره. مثلا حتی مردم افغانستان بیش از $200 نمیتونن حتی از حواله های مثل وسترن یونین خود استفاده کنن. بنان اگر یک سازمان بندی خواسته باشه مثلا $10 میلیون پول نقد ببره در افغانستان به خاطر کمک های اولیه، همی شیوه چطور خواهد شد؟ اینا سوالات بسیار مهم اساسی است که باید راه حلش پیدا شوه. حداقل شفافیت در کمک ها وجود داشته باشد تا نه تنها حق مردم افغانستان طرف نشه، بلکه حق به حقدار برسه و سبب ازی شود که مردم حداقل اگر دولت طالبان شناسایی نمیشن، ولی باید راه های عملی در ارتباط با انتقال این کمک ها برای مردم افغانستان چی در نرسه تهیه غذا، سرپناه و یا مواد ادویجات طبی که از جمله اولویت های اساسی فعلی است باید صورت بگیره.
چقدر به حاشیه راندن زنان و سایر اقوام افغانستان توسط حکومت به رهبری طالبان میتونه پیامدهای منفی اقتصادی بر افغانستان داشته باشه؟ شما به این موضوع در مقالتون که قسمی که قبلا گفتم در وبسایت شورای اتلانتیک نشر شده بود اشاره کردین. بسیار یک موضوع جالب شما اشاره کردین، چون اکثرا وقتی که به حاشیه راندن زنان و سایر اقوام افغانستان بحثش مطرح میشه، اکثر صاحب نظرها در مورد پیامدهای سیاسی و اجتماعیش بحث میکنن و بسیار کم در مورد پیامدهای اقتصادیش بحث میشه. شما در مورد پیامدهای اقتصادی این کار لطفا صحبت کنین.
خب ببینین، در گذشته ها هرگاه یک گروه نظامی در یک جغرافیایی که مردم در اوج زندگی میکرد حاکم میبود، اینا خود به خود خود حاکم اعلان میکردن و اینا میتونستن از اون مردم نمایندگی کنن. ولی بعد از مثلا جنگ دوم جهانی، مثلا سال 1945 ایجاد سازمان ملل و نهادهای دیگه بین المللی، دولت ها و اداراتی که میخواهند بالای مردم در یک جغرافیا حاکمیت کنن، بر علاوه داشتن قوه قهریه، باید اینا یک سری مسئولیت های دیگه را در سطح بین المللی به عهده داشته باشند که یک مقدار زیاد از اون کنوانسیون های مختلف حقوق بشری است. بخصوص زنا یک بخش بسیار کلانش است، فعالیت زنا، تحصیل زنا و در این زمان کار که حق اساسی هر انسان است، چی زن و چی مرد. بنابراین کار را که طالبان میکنن متاسفانه اینا دارن افغانستان واقعا به قهقرا میبرند. امروز اکثر به صدها هزار مادر و خواهر بیوه هستند، سرپرست ندارن، اینا نانآور اصلی خانواده خود هستند. زمانی که اینا از کار و مشغولیت و تحصیل باز مانده میشن، ما به شکل اوتوماتیک طالبان با این تصمیم خود افغانستان و حداقل نیم پیکری بزرگ افغانستان که نانآور اصلیشان خواهرها و مادرها و خانمها هستن، اینا مجبور میسازن که اینا به یک فقر برن و به هر کار غیر اخلاقی دست بزنن به خاطر بقای خانواده خود برن. طالبان با این تصمیم خود محرومیت زنان و در این زمان نه تنها زنها، بلکه مثلا کابینه زنان که اعلان کردن، ببینین کلشان یک اقلیت بسیار خاص هستن. مردم افغانستان در کل بیش از مثلا 17 قوم و گروپ در افغانستان زندگی میکنه، از اونا را شما نمیبینین. اینا چالش های اساسی است که متاسفانه طالبان متوجه نیستن. درست است که از نگاه نظامی اینا یک مقدار موفقیت پیدا کردن، ولی این تصامیمشان بخواهیم نخواهیم عمر حکومت طالبان را مثل دوره گذشته بسیار کوتاه میسازن.
آقای حکیمیار، به نظر بسیاری کارشناسا یکی از دلایل عمده رکود اقتصادی در یک کشور تمام شدن ذخایر ارزهای خارجی او کشور است. به نظر شما تمام شدن ذخایر ارزهای خارجی در افغانستان چی پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ببینید، ما اتفاقا ما چندین مقاله دیگه در ارتباط با شکنندگی نظام مالی افغانستان از قبل به نشر رساندیم و بحث های اساسی ما اتفاقا سوالات و انتقادات اساسی ما از افغانستان بانک افغانستان زمان کرزی و زمان اشرف غنی بوده که
سر از او هم بحث میکنیم. بله،
اینا بیشتر توجه داشتن در ارتباط به ترزیق ارزهای خارجی به خاطر ثبات افغانی و ارزش افغانی، که به نظر من یک سیاست خیلی اشتباه بوده و هنوز وابستگی بر تزریق ارز خارجی در داخل بازار یک اشتباه محض است. ببینید، در کشورهای مختلف جهان به خاطر ایجاد یک ماشین فعال مالی اینا هیچ وقت کوشش نمی کنند که اسعار خارجی را تزریق کنند، بلکه اینا راه های دیگه چون بازار مثلا اسناد باند یک وسیله خیلی مهمی است که چی در کشورهای اسلامی مثلا باند اسلامی است و چی در کشورهای غیر اسلامی اما بازار باند متعارف است که دولت به خاطر مثلا مدیریت خود تورم مالی و در این زمان وقتی که ببینن که پول در بازار خیلی کم شده مداخلات دیگه پالیسی های مالیشان قسمی است که اینا با او طریق میتونن یک توازن در عرضه پول و در این زمان ایجاد کار و شغل در بازارهای خود ایجاد کنن. امیال دولت آمریکا مثلا به حساب بلنس شیت خود بانک مرکزی آمریکا بیش از 9 تریلیون دلار شده و او به این دلیل است که اینا بیشتر پول یعنی نرخ عرضه را از آن ساختن. در این زمان یک مقدار خود همین اسناد دیگه قرضه را که وزارت مالی امریکا بیرون کرده بود اینا را همه خریداری کردن تا مردم دسترسی بیشتر به پول داشته باشه. و ما در افغانستان اونمو یک نظام بسیار شکنن داشتیم، هیچ وقت او یک اساس نبوده و آلیا مگر مثلا دولت افغانستان بگیریم به طور مثال امی بانک مرکزی امریکا پول های اصلا 9 میلیارد دلاری که دولت بانک افغانستان بیرون کنه اجازه بده اینا بگیرن امی پول ترجیح کنن در بازارهای شاهزاده و بازارهای دیگه اساس تا حفظ ارزش افغانی، این باثبات نیست. مثل که ترکیه همی کار میکنه و ترکیه تمام ذخیره ارزی خود از بین برده فقط به این خاطر که در تلاش ازی هستن که خود ارزش لیره را ثابت بسازن. این خودش پالیسی های اشتباه است. به خاطر رای حل افغانستان بخصوص بازار مالیش باید برنامه دراز مدت جور شوه تا مثلا یک بازار به شکل ارگانیکش فعال باشه نه به شکل مصنوعی با تزریق اسعار خارجی.
بله، شما افغانستان بانک به باد انتقاد گرفتین، در این مقاله هم به کمی و کاستی عملکردهای بانک مرکزی افغانستان اشاره شده و یکی از انتقادهای عمدهتان در قسمت مدیریت کردیت بوده. در این قسمت اگر بیشتر روشنی پرتین که منظورتان از کردیت منیجمنت یا مدیریت کردیت توسط بانک مرکزی افغانستان چی است و چرا این بانک به گفته شما که با وجودی که بیش از 100 سال از تاریخ تأسیسش میگذره هنوز هم نتوانسته یک بانک قوی باشه که سیاست‌های مالی و پولی قوی را در افغانستان پیاده کنه؟
بسیار دقیق. اصلا بانک‌های مرکزی در کل بانک‌های مادر هستند در تمام کشورهای جهان و وظیفه اساسی بانک‌هایی است که امو نقدینگی یا به اصطلاح انگلیسی لیکویدیتی را در بازار ارائه کنند. به طور مثال اگر یک تجار افغان در شرایط فعلی می‌بینه که ما بازارهای افغانستان نیاز بیشتر مثلا به خاطر واردات مواد غذایی داره، این تجار پول داره ولی پولش به شکل نقد نیست، مثلا تعمیر داره، مثلا کارخانه داره، مثلا دیگه کفا داره، این به اساس امی ثروت که داره باید بره پیش بانک مرکزی و بانک مرکزی برای اینا نقدینگی یا کردیت بده، یعنی اعتبار خرید بده. و این اعتبار خرید به شیوه های گوناگون میشن. ساده ترین شی است که پول نقد برای این تجار قرض بده. ما در کل نظام بانکی ما چنان خراب بوده که ما نتونستیم حداقل به تجار خود ما قرض بدیم. ببین در آمریکا و کشورهای دیگه مردم خانه میخرن به پول قرض که او قرض در قدم بانک مادر تهیه میکنه، یا مثلا اگر موتر میخرن به پول قرض، اگر مثلا سرمایه گذاری میکنن به پول قرض، اگر فابریکه میسازن به پول قرض. و این می پول قرض در واقعیت بانک مادر از طریق بانک های خصوصی و پرچون آماده میسازه که ما همین کار نداشتیم. ما تجارای ما مثلا تعمیر داشتن، به حساب ثروت داشتن، ولی نقدینگی ندارن و نقدینگی را بانک همیشه ناکام بوده در ایجاد اون نقدینگی تا بتونه مثلا تجار در مثلا در کوتاه مدت مشکلات نقدینگی خود حل کنه و بتونه مثلا نفر استخدام کنه، مثلا مال تجارتی صادر کنه یا مال تجارتی وارد کنه. اینا مشکلات اساسی بانک افغانستان بوده.
بانک مرکزی افغانستان
مثلا دیگه همسایه های ما به تیگندازی خوبی کار مدیریت میکنن، ولی ما هیچ وقت مدیریت بانک و شورای رهبری بانک در این عرصه بسیار ناکام بودن که امیره درست روی ازی کار کنن.
به موضوعی بسیار خوب اشاره کردیم که به سوال بعدیم ربط میگیره، نظام بانکداری افغانستان. به گفته شما اقتصاد افغانستان یک اقتصاد است که در او بیشتر از پول نقد استفاده میشه و تنها 16% جمعیت کشور به نظام بانکداری افغانستان دسترسی داره و یا حداقل حساب بانکی داره. فکر نمی‌کنین که تحولات سیاسی و نظامی سال‌های اخیر سبب شده که افغان‌ها اعتمادشان به بانک‌های افغانستان از دست بده؟ چندین بار رژیم‌ها سقوط کرد و مردم نتونستن پول‌هایشان که در بانک بوده که او را بیرون بکشن. همین اکنون شما هم اشاره کردین که بر بیرون کشیدن پول در بانک های افغانستان محدودیت وضع شده و یک دارنده یک حساب بانکی نمیتونه که بیشتر از $200 در یک هفته از بانک بیرون بکشه. به نظر شما چگونه میتوان که ایجاد اعتماد کرد در بین جمعیت افغانستان که از نظام بانکداری استفاده کنم، با وجود با در نظر داشت از این که نظام سیاسی ما یا حداقل وضعیت سیاسی و امنیتی افغانستان پایدار نیست و همیشه در حال تغییر است؟
ببینین این مهمترین سوال همی است که نه تنها مردم بالای بانک اعتماد کنن، بلکه خود بانک باید یک ثباتی داشته باشه. در اکثریت کشورهای دولت انکشاف و پیشرفته کاری که میشه این است که خود به طور مثال شما اگر 10,000 افغانی در یک بانک دارین، فردا مو بانک سقوط میکنه، امی پول شما چطور میشه؟ رای حلی است که باید تمام این بانک های پرچون، بانک هایی که به مردم، چی بانک های سرمایه گذاری و چی هم بانک هایی که خدمات پرچون بر مردم میتن، اینا توسط یک صندوق کلان بیمه میشن. در صورت شکست یک اقتصادی، یک نهاد مثلا بانکی، با تمام پول مردم اونمون نهاد بیمه بپرداخت.
در افغانستان همچی یک شرکت هست؟ همچی یک نهاد هست؟
ما در افغانستان یک شرکت بنام داریم به نام افغانستان انشورنس کمپنی که اینام در داخل یک شرکت از داخل بانک در افغانستان بانک، ولی متاسفانه شرکت های بیمه وقت اعتبارشان به جامعه که اینا یک پول بسیار کلان داشته باشن که اونمو پول پشتیوانه باشه برای بانک های دیگه. ما در ورق تو یک بانک داریم، ایت یک شرکت داریم، ولی در حقیقت مثل که در امریکا برش FDIC میگن، اونم یک شرکت بیمه است که کانگرس امریکا او را جور کرده با یک اعتبار حداقل $100 بیلیون و ارگا پول شما ضایع شوه یک باکس کات بخوره، اونا در صورتی که شرکت FDIC یا مو بیمه امریکایی داشته باشن، پول شما تا $250,000 در هر اکانت شما بر شما دوباره پرداخت میشه
از سوی حکومت.
این همی کار بسیار یک اصل مهمی است که ما نداشتیم. ما بارها در مقالات گذشته خود گفتیم که ایجاد یک شرکتی که بخصوص این شرکت دولت افغانستان اگر توانش نداشت، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی توان داشتن. و بارها ما در بحث‌های مختلف خود یادآور شدیم که باید شرکای بین المللی مالی افغانستان باید روی ساختارسازی یک چنین گپا کار کنند تا در دراز مدت مثلا اعتماد سازی شد در سطح کل، که ما اتفاقا همگی ما ناکام ماندیم در این مورد.
پس اگر نتیجه گیری کنیم که یکی از دلایل که اگر نظام اقتصادی افغانستان سقوط کنه، کمکاری و کاستی‌های بوده که در بخش سیاست پولی و مالی از طرف حداقل حکومت آقای کرزی و آقای اشرف غنی اعمال شده بود، درست است؟
بله، به اندازه بسیار زیاد اونا مسئولیت داشتند.
حکومت امریکا تا هنوز انتقال پول به مقدار کم یا امو اصطلاحی را که استفاده میکنند ریمیتنسز، یا پولی که مثلا افرادی که در بیرون از افغانستان هستند برای اعضای خانواده خود ارسال میکنند، او را هنوز در ارسال پول از او ممنوعیت وضع نکرده و تا شرکت انتقال پول وسترن یونین قسمی که شما گفتین خدمات خود از سر گرفته. ریمیتنسز یا انتقال یا حوالی پول بر افغانستان به اون مقادیر کمی که است که اعضای خانواده با فامیلای خود در افغانستان روان میکنن یا ارسال میکنن، تا چی اندازه میتونه نقش داشته باشه در نجات اقتصاد افغانستان؟
خب ببینین، نظر به معلوماتی که آخرین معلوماتی که ما داشتیم از بانک مرکزی افغانستان، سالانه حدود 700 تا 800 میلیون دلار افغانهای بیرون از افغانستان برای خانواده های خود روان میکنن. این در حقیقت یک پول بسیار کلان است در ایجاد خود کمک به مردم افغانستان و در این زمان یک ایجاد نقدینگی در داخل بازار که فوق العاده یک پول مهم است. ولی متاسفانه وسترن یونین با وجودی که شما پول زیاد روان کنین از 200 دلار، چون در داخل افغانستان مشکل نقدینگی است، این مشکل خیلی با حالت جدی تبدیل شده که مردم نمیتونه بیشتر دسترسی داشته باشه. در این عرصه تجار افغانستان میتونه نقش خوبتر بازی کنه و به نظر من سازمان های بین المللی و دولت امریکا با وجودی که دولت طالبان رو نمیشناسن، باید تجار اجازه بدن تا اینا بتونن پول نقد یعنی کش چی افغانی چی هم آثار خارجی از بیرون افغانستان داخل افغانستان ببرن، تا مثلا یک سری چنین اعتبارات انتقال پیدا کنه، نه تنها اعتبار پیدا کنه. مثلا شما اعتبار روان میکنین 1000 دلار یا 500 دلار، ولی چون در بازار اگر نقد پول کش نباشه شما نمیتونین او رو تبدیل کنین به کش. بنان بعد اینجا تجار نقش جدی بازی کنه و در این زمان آن چی بیم مهم است کمک های بین المللی که تعهد شده در ارتباط با افغانستان، باید اینا بدون دخالت طالبان باید چی به نقش شکل کش و چی هم به شکل اعتبار بعد انتقال پیدا کنه هر چی زودتر. چون واقعا ما تا جایی که با خانواده صحبت کردیم، با مردم صحبت کردیم، مردم مواد غذایی در بازار بسیار زیاد ولی پول و در این زمان مواد غذایی خیلی قیمت رفته. بنان انتقال پول چی افغانی از بازارهای بین المللی اگر وجود داره و چی هم آثار خارجی میتونه حداقل مشکلات اولی مردم معرفو کنه تا بالاخره در دراز مدت سرنوشت دولت و بانک مرکزی افغانستان واضح تر شود.
جامعه جهانی هفته گذشته در ژنو کمک چندین میلیون دلاری را بر افغانستان کرد. به نظر شما با در نظر داشت این محدودیت هایی که بر نظام مالی و بانکداری افغانستان وضع است، این کمک ها چگونه انتقال پیدا میکنه به داخل افغانستان؟
بدون شک این که اول که تعهد کردن فوق العاده گپ خوب است، دومی کمک ها نباید به شکل اعتبار برند، به این معنا که چون تعاملات بانکی نیست، معاملات نیست، این کار نمیشه. این جامعه جهانی میتونه مثلا در سازمان هایی که مورد اعتماد شان است و در این زمان یک شفافیت خوب دارن در کمک به مردم افغانستان، اینا میتونن این کمک ها رو به شکل نقد انتقال بدن و اونجا باز بتونن مثلا موارد غذایی یا مثلا معامله های موارد غذایی رو برن و در زمان خود پول نقد میتونن ببرن اونجا و از بازارهای افغانستان چنین مثلا موارد غذایی یا با دلایل دیگه که این پول تعهد شده انتقال بدن. ولی و خوشبختانه من شنیدم که بازارها پروازهای بین المللی میدان هوایی کابل هم فعال شده که خودش یک گپ خوب است تا کمک ها و مثلا تیاره های بین المللی که انتقال دهنده کمک ها باشه زودتر نه تنها به کابل بلکه به ولایت دیگه افغانستان هم به مردم افغانستان برسه.
آقای حکیمیار، امریکا و کشورهای غربی روابط مالی و پولی حداقل تا اکنون با طالبان نداره، نقش چین و پاکستان چگونه میبینین در نجات افغانستان از فروپاشی اقتصاد؟
خب ببینین، من در مقاله خودم معتقد بودم روی کارکردهای چین، چینوری ها مردمی هستن و کشوری هستن که هیچ وقت در ارتباط با کمک ها نام خوب نداشتن، به این معنا که مثلا بعد از سقوط دولت افغانستان اینا گفتن ما $10 یا $30 میلیون کمک میکنیم که اینا از اقل بسیار ناچیز است، با وجود که چین یک اقتصاد 17 تریلیون دلاری است، یعنی بزرگترین قول اقتصادی است، دومین از در جهان، ولی مثلا تعهدشان به مردم افغانستان بسیار ناچیز است. چینایی ها دوست دارن از ذخایر معدنی افغانستان استفاده کنن، دوست دارن مردم افغانستان با پول با نرخ بسیار بالا قرض بدن، ولی اینا ظرفیت کمک نه تنها به افغانستان ندارن بلکه در هیچ کشور جهان شما نام نیک ندارن در ارتباط با کمک های خیریه. مردم افغانستان مردم فقیری از اقتصاد بسیار شکسته داره و اینا فعلا در توان ایره ندارن که از چین قرض بگیرن. و همچنان پاکستانی ها بخواییم نخواییم کشور رو برشت است، اقتصاد پاکستان ظرفیت رشد داره، ولی پاکستان در از نگاه اقتصادی یک کشور غریب گفته میشه و اینا در سطح نیستن که بتانن کمک های زیاد انجام بدن. از یقل باز بودن مرج های تجارتی با پاکستان میتونه یک کمک خیلی مهم باشه به افغانستان. ما امیدوار هستم که پاکستان و چین کمک بیشتر کنن، ولی اینا کشورهایی هستن که بیشتر در ایجاد مشکلات نقش خوبتر بازی میکنن نسبت به فراماوری کمک و حمایت از مردم نیازمند افغانستان.
شما به موضوع بسیار مهم، موضوع قرض گرفتن یا قرض دادن در نظام مالی جهان اشاره کردین. به نظر ما، لطفا اگر اشتباه میکنم شما تصحیح کنین، نظام مالی جهان بر اساس نرخ سود یا نرخ بهره فعلا بنا شده، یعنی اگر شما از نهادهای بین المللی چون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول یا دیگر بانک های بزرگ اگر قرضه میگیرین باید سود از او را بپردازین. طالبا بر عملی کردن شریعت و اصول اسلامی تاکید دارن و قسمی که میدانین دادن سود در اسلام ناروا است. با در نظر داشتی تناقض، شما دورنمای اقتصادی افغانستان چیگونه میبینین؟ آیا طالبا آماده خواهند شد که از نهادهای بین المللی مالی و پولی جهان بر بازسازی افغانستان و یا حداقل برای بودجه انکشافیش که قسمی که شما خبر دارین بخش اعظم بودجه انکشافی افغانستان از کمک‌های بین المللی و قرضهای بین المللی تامین میشه، این تناقض چگونه آنها میتونن که برش رسیدگی کنن؟
ببینین، نظام بین المللی جهان تنها به اساس نرخ سود ثابت نیست، بلکه نرخ سود متحول هم وجود داره. کشورهای مثل قطر، عربستان سعودی، تگندازی ایران، اندونزیا، مالیزیا پیشگامای خوب در ارتباط به بازارهای اسلامیک بانکینگ بودن. در نظام اسلامیک بانکینگ یا بانکداری اسلامی اونجا شما نرخ سود مشخص نمی سازید، بلکه او را در حالت تحول است رابطه مستقیم داره بر خود کارکرد یک تجار و عاید و مصرفش. به این معنا که وقتی که شما قرضه متحول میگیرین، شما در نقص و در زیان یک نظام، یک سرمایه گذاری یا پکیج سرمایه گذاری شریک هستید که این اکثر کشور اسلامی تمرین کردن. خیلی یک نظام با اعتبار است و موفقیت خیلی خوب داشتن، چون در اصطلاح انگلیسی هایلی لوریج نیستن، به این معنا که قرضایشان در یک محدوده خاصی است که بیش از حد مثلا ریسک پذیری نمی کنن و یک نظام بسیار کارگر بوده. امیال در بازارهای هنگ کنگ و سنگاپور از این نظام عملا استفاده میشه و اعتبار بسیار خوب داره. یعنی راه حل وجود داره، ولی به نظر من نگرانی من در ارتباط با طالبا
آقای کنیار نیست. یک دقیقه فرصت دارین، اگر در پیوند به راه حل، اگر قرار باشه شما یک سه پیشنهاد عمده و اساسی برای حکومت بر رهبری طالبان به خاطر جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان بکنین، این سه پیشنهاد چی خواهد بود؟ وقت بسیار کم است.
مهمتر اولی است که همون ظرفیت فعلی را که در بانک‌های افغانستان از باید استفاده کنن، مردم دوباره قایلی ملاها نمیتونن بانکداری کنن، باید از مردم از ظرفیت استفاده کنن. دوم، اگر میخواین که دولتشون موفق باشه، باید از تمام اقوام افغانستان داخل سیستمشون باشه، یک شفافیت باشه، خانم‌ها باید نقش فعال داشته باشه و اینا کلی ظرفیت‌های انسانی هستن که میتونن زمینه ساز پیشبرد اقتصادی رو چی در سکتور بانکی و چی هم در سکتور دیگه اجتماعی مهیا بسازن.
آقای فرشید حکیمیار، تحلیلگر مسائل اقتصادی، ممنون و سپاس که در برنامه شرکت کردین.
شکر شما.
شنوندگان عزیز، برنامه روایت امروز رادیو آشنا صدای آمریکا در اینجا به پایان میرسد. تا چند لحظه دیگر همکارانم زیبا خادم و داوود صدیقی در برنامه صدای شما با شما خواهند بود.
صدای شما
ستان سخن صدای شما
ستان سخن